بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم موفق و مؤید باشید. در ادامه مباحث نهج البلاغه و حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین به حکمت 58 رسیدیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 58 یکی از علل اصلی و به تعبیر حضرت اساس همه شهوات و همه انحرافات را ذکر می کند. حضرت در این حکمت ما را متوجه ثروت و مالی می کند که می تواند زمین ساز بسیاری از گناهان باشد. حضرت فرمود و قال علیه السلام المال مادت و شهوات. ماده به معنای اون شیء تشکیل دهنده است، اصل و اساس هر چیزی رو میگن. و شهوات هم در این جمله صرفاً به شهوت‌های جنسی گفته نمیشه، بلکه هر گونه تمایل شدید را، هر چه که ما تشتهی الانفس، نفس انسان، روح انسان و او میل شدید داره، همه اونها به عنوان شهوات مطرحند. معنای جمله اینه المال مادت و شهوات. مال ریشه و اصل و اساس شهوت‌های مختلفه. خب ذیل این حکمت حکیمانه سه تا جمله خدمت عزیزان عرض میشه. مطلب اول این که قرآن کریم با صراحت به ما بیان میکند ان الانسان لیتقا الرآه استغنا. انسان اون وقتی سر به طغیان میگذارد، از حد اعتدال پا فراتر میگذاره، پاش رو از گلیمش درازتر میکنه که ادعای استغنا کنه. چون مستحضرید ما غنای مطلق در عالم نداریم، یعنی کسی به اون جایی برسد که بگه من غنی شدم. اصلا غنی در عالم نداریم جز خدا، همه وابستن، همه محتاجن. فرمود اون کسانی که فکر میکنن، خیال میکنن دیگه غنی شدن، اینها سر به طغیان میگذارن. اونهایی که مخصوصا از جهت مالی، چون ثروت یکی از عواملی است که آدم اگر داشته باشه حس غنا بهش دست میده، بی نیازی. فرمود انسان طبعش به گونه ایست که به محض مالدار شدن ادعای طغیان میکنه، سر به ناسپاسی میگذاره. جمله حضرت هم عیناً همینه، المال مادت و شهوات. این مال است که انسان را به گرایشات منفی میکشاند، این مال است که راه را برای ظلم، سلام علیکم و رحمت الله، راه را برای عجب، راه را برای غرور، راه را برای فساد اجتماعی باز میکنه. میگه من چون پول دارم پس باید حق دیگران رو بخورم، من چون پول دارم، قدرت دارم، مال دارم، پس میتوانم با هر کسی هر گونه حرف بزنم، ولو بی ادبی باشه، ولو از روی تکبر باشه، ولو از روی عجب باشه. این مال تأثیر بسزایی در انحرافات انسان داره. نکته دوم این که گناهان نوعاً نیازمند به سرمایه هستند. البته همه گناهان نه، همین حکمت 60 عرض خواهیم کرد، ولی خیلی از گناهان اگر آدم دست و بالش باز نباشه انجام دادن اونها ممکن نیست. یعنی هیچ وقتی که انسان بی پول، بی ارزش از جهت مالی، توان ظلم را ندارد. ظلم کردن به دیگران شاید به زن و بچه خودش بتونه ظلمی بکنه، اذیت کنه. ظلم به معنای ظلم اجتماعی، متوقف بر ثروته. تا شما گردن کلوف نباشی، اعوان و امثال نداشته باشی، رسانه نداشته باشی، که همه اینها هم با پول به دست میاد دیگه، اینها نباشن، خب نمیتونی کاری از پیش ببری، نمیتونی فضای امنیت جامعه رو به هم بزنی، امنیت روانی را، امنیت اقتصادی را. پوله که میتونه این کارها را بکنه. لذا جمله حضرت این المال مادت و شهوات، این شهوات که به معنای انحراف از حق است، پا از حد اعتدال بیرون گذاشتنه، در بسیاری از موارد به سبب مال به دست میاد. این دوتا نکته راجع به اصل حکمت که چگونه، چه رابطه ایست بین مال و بین انحراف، چه رابطه ایست بین ثروت و غنا و شهوت انحراف. اما یک نکته دیگر هم بسیار قابل اهمیت و قابل تذکره. این حکمت اگرچه مال را به طور کلی منشأ انحرافات ذکر کرد، ولی قطعا ما در روایاتمون از وجود خود امیرالمؤمنین و اهل بیت و قرآن کریم آیات و روایاتی داریم که مال را یکی از ریشه های موفقیت قلم داد می کنن. ببینید این جملات حضرت را نباید به طور موجب کلیه بیان کرد. مال همیشه موجب انحراف است، این جمله این را نمیگه، چون ما قائل به مجموعه روایاتی. اگر فقط نگاهمون به یک جمله باشه، مثل اون بندگان خدایی که میگفتن که آقا ما نماز نمیخونیم، داریم به آیه قرآن عمل میکنیم، لا تقربوا الصلاه، ما همین یه تیکه قرآن رو میگیریم، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در حالت مستی سراغ نماز نرید، در حالی که اون میگه نه من چیکار دارم، بعدش چی گفت، قبلش چی گفت، بقیه آیه، همین یه تیکه آیه به نفع منه، میگه نماز نخون. ما اینطور نباید با آیات و روایات برخورد کنیم، مجموعه آیات رو نگاه کنیم، مجموعه روایات، اصطلاحا میگن خانواده روایات. الان در همین نهج البلاغه هم مدح دنیا داریم، هم ذم دنیا، هم مدح مال داریم، هم ذم دنیا. این حکمتی که عرض کردیم در ذم دنیاست، ولی قرآن کریم میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. دقت کنید، لن تنالوا البر، اگر کسی خواست به اون مقامات بالا برسه، جزء نیکوکاران بشود، راهی ندارد مگر اینکه از همون چیزهایی که دوستشون داره بگذره. اون چه که انسان دوست دارد بهش میگن مال، قبلا هم عرض کردیم مال یعنی هر چیزی که تمایل انسان به اوست. میگه تو باید از این پولی که در دستت هست بگذری تا بری بالا، پس معلومه تو باید مال داشته باشی. اصل بر این است که تو مال داشته باشی، و اصل دوم بر این است که تو مال را انفاق کنی تا بری بالا، تا جزء خوبان بشی. این نیست که بگیم حضرت فرمود مال چیز بدیست، خیر، اهل بیت ما از جهت اجتماعی مالدار بودن، اگرچه خودشون شخصا برای زندگی خودشون از زهد و قناعت برخوردار بودن، ولی در همون وصیت‌نامه مالی امیرالمؤمنین خوندیم در نهج البلاغه دیگه، حضرت مال داشت، وقف کرد، به وصیت کرد که با سرمایه های من چه کنید، یعنی حضرت وضعش خوب بود، اگرچه خودش قناعت داشت استفاده نمی کرد، فرمود من اگر بخواهم می توانم مغز گندم بخورم، می توانم عسل خوب بخورم، می توانم روغن خوب بخورم، ولی من به نان جو اکتفا می کنم خاطر اون مقامی که دارم. ولی داشت، این نکته است، داشت ولی انفاق میکرد، داشت ولی دست نیازمندان رو میگرفت. قرآن میفرماید لن تنالوا البر، اگر کسی میخواهد به اون درجات برسد راهش اینه، تنفقوا مما تحبون. تو وقتی خواستی انفاق کنی باید چیزی داشته باشی که انفاق کنی، نداشته رو که نمیشه انفاق کرد. خب تو باید مال داشته باشی، بعد انفاق کنی و بعد بری بالا. این جملات رو عرض کردم که یه وقتی احیانا به ذهنمون نیاد نهج البلاغه مخالف سرمایه داریست، نهج البلاغه مخالف ثروت است، خیر، به هیچ وجه اینگونه نیست. و اما حکمت 59 نهج البلاغه، امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام من حذرک چمن بشرک، حذر از تحذیر، از تحذیر یعنی ترسوندن کسی، برحذر داشتن کسی، بشرک از بشارت دادن، یعنی یک آینده خوبی را برای کسی ترسیم کردن. حضرت فرمود ببین آقای من، اون کسی که دارد تو را برحذر می دارد از کاری، اون کسی که داره به تو هشدار میده، اون کسی که با اخم داره به تو نگاه میکنه، او عیناً همان کسی است که دارد به تو بشارت میدهد. مبادا از خشم او ناراحت بشی، مبادا از تذکر او ناراحت بشی. اون کسی که دارد به تو اعلام خطر میکنه، او دوستدار توست، او دلش برای تو میسوزه، وگرنه اصلاً اخطار نمیداد. اون کسی که تحذیر میکند تو را، مانند اون کسی است که بشارت به تو میده. تحذیر عرض کردیم به معنای توجه دادن به خطرات است. یه نفر داره غرق میشه، میخواد بره بیفته داخل پرتگاه، داخل دره، یکی دست بلند میکنه، فریاد میزنه، شاید با شدت و حدت لباسش رو هم بگیره، لباسش هم پاره بشه، داره او رو برحذر می‌دارد از اینکه بیفته در قتلگاهش، نگه می‌داره او رو. سر این پیچ‌های تند علامت گذاشتن، هشدار گذاشتن، پلیس هم ایستاده، با سختی جریمه می‌کنه، ماشین رو متوقف می‌کنه. چرا این کارو کرد؟ میگه من تحذیر دادم به تو، اینجا سرعت زیاد بری خودت چپ می‌کنی می‌میری، زن و بچه‌ت از بین میرن. پس منی که دارم به تو تحذیر میدم، باز می‌دارم از این کار، من در واقع دوستدار تو هستم. تحذیر یعنی توجه دادن به خطر، و تنها کسانی انسان را از این خطرات دور می‌کنند که دلسوز انسان باشند. اگر ما برای کسی ارزش نداشته باشیم، علاقه ای به ما نداشته باشه، میگه به درک افتاد که بیفته، به من چه که افتاد. اما اون کسی که دلسوز ماست میگه نه، نباید بیفته. حضرت فرمود بابا اون کسی که به تو میگه گناه نکن، اون دلسوز توست. اون کسی که جلوت رو میگیره، یکی هم تو گوشت میزنه میگه چرا کار خطا کردی، چرا راه اشتباه رفتی، این دلسوز شست. چون دلش میسوزد داره تو رو باز میداره. اگه دلش نمیسوخ میگفت به درک، گناه کنه، فردا خودش جهنم میره، فردا خودش عذاب میشه. ولی داره خودش رو جلو میندازه، خودش رو آدم بده میکنه تا تو را از یک خطر مهم که جهنم است، که عذاب است، نجات بده. نکته دوم این که چگونه انذار همون تبشیر است، چگونه برحذر داشتن از اشتباه و خطا به معنای بشارت. ببینید، نرفتن در چاله به معنای نجات است. این که انسان سقوط نکند یعنی پیروزی، این که انسان از خطر نجات پیدا کند یعنی صعود، یعنی رشد. فرمود عیناً همون کسی که دارد تو را از کار بد برحذر می دارد، داره دست تو را می گیره می بره بالا. حالا تو بفهمی یا نفهمی، قبولش بکنی یا قبولش نکنی، خدمتی که او داره به تو می کنه خدمت رشد است، پرورش است، اگرچه در قالب تندی بیان شد، اگرچه با اخم همراه بود. اخم را نبین، اون نتیجه را ببین. جمله حضرت اینه، فعلا را نبین که بابات عصبانی شد سرت، یه دادم سرت کشید، اون دلسوز توست. دادی که امروز کشید نمیگذاره فردای قیامت تو داد بکشی و به جهنم بری. پس او داره تو رو بالا میبره، اگر خوب نگاه کنی و آینده نگر باشی. در روایتی از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمود اتبع ما یبکیک و هو لک ناصح، از کسی تبعیت و پیروی کن که او تو را اشک تو رو در میاره، او تو رو به گریه میندازه. اتبع ما یبکیک و هو لک ناصح، همیشه اونطور نیست که کسانی که ما رو میخندونند آدمای خوبی باشن. فرمود دنبال کسی برو که برخی مواقع اشک تو رو در میاره، کار اشتباهی انجام دادی، صریحا بدون پرده مؤاخذت میکنه، بازخواستت میکنه تا تو رو سر راه بیاره. حضرت فرمود امام باقر از کسی تبعیت کن که اشکت رو در میاره و خوبلک ناسه، چرا که این آقا دلسوز توست، دلش میسوزه. ولا تتبع من یزهکک و خوبلک غاش، از کسی که تو را میخنداند تا تو را حواست رو پرت کنه، قش در معامله کنه. داری گناه میکنی برای اینکه مبادا سر به راه بشی، مبادا متذکر بشی، مبادا یه دفعه به یاد خدا بیفتی. او هم هی پیازداغ گناهت رو زیاد میکنه، طوری تو را غرق در خنده و بازی میکنه که اصلا تو متذکر اشتباهت نشی. حضرت فرمود این داره تو رو میخندونه ولی ظلم میکنه به تو، داره تو رو به انحراف میکشون. اون یکی داره اشک تو رو در میاره ولی در واقع داره تو رو هدایت میکنه. این که امام صادق فرمود احب و اخوانی الی من احدا عیوبی الی، محبوب ترین دوستان من اون کسی است که عیوب مرا به من هدیه بده. امام صادق که معصوم به ذاته، او از پلیدی و رتس پاک شده، او که عیبی نداره. حضرت برای ما گفت، گفت دوست خوب اون کسی است که اگر عیبی در تو دید، مشکلی در تو دید، این مشکل را نمی رود به دیگران بگوید آبروت رو ببره، این مشکل را در درون خودش نمیگذاره به تو حرف نزن. یه عده‌ای هستن بهش میگه آقا تو که دیدی من داشتم میرفتم به سمت پردگاه چرا نگفتی؟ یه عده میگن میخواستم بگم. فرمود این دوست خوبی نیست، میخواستم بگم نداریم دیگه، تو وظیفت اینه که انذار بدی، باید به من میگفتی. میخواستم بگم یعنی نفاق، میخواستم بگم یعنی صلاحت رو بهت نگفتم، دیدم اشتباه. ولی اون دوست صمیمی، دوست خوب، اون کسیه که میگه من بهت گفتم، انذار دادم. حضرت فرمود احب و اخوانی الی، بهترین دوست من کسی است که احدا عیوبی الی، عیبهای مرا کادوپیچ میکنه به من هدیه میده. و من چقدر خوشحال میشم که تو مرا از یک اشتباه نجات دادی. تو این هدیهی که به من دادی ظاهرش تلخ بود، باطنش شیرین بود، ظاهرش من حذرکه بود، باطنش کمن بشرکه بود، بشارت بود، خیلی هدیه خوبی بود. چون به جای این که دنیای مرا آباد کنی غرق در خنده باشم، قیامت مرا، آخرت مرا آباد کردی. پس نباید انسان از شنیدن انتقادات ناراحت بشه، نباید انسان اگر کسی بشه حرف تندی زد ولی صلاحش در اونه ناراحتی نداره. والدین انسان حرفی زدن شاید به جوانی ما بر بخوره، ولی خوب که نگاه میکنیم میبینیم حق با اونها بوده. حکمت 60 نهج البلاغه حکمتیست راجع به زبان، این عضو کوچکی که در بدن ماست و چقدر عجیبه و چقدر میتونه انحرافات ما را یا صلاح و فلاح ما رو داشته باشه. قبلا در جلسات گذشته عرض کردیم قرآن کریم میفرماید رقیب عتید، این ملائکه‌ای که برای ثبت اعمال شما هستن، اینها نگاهشون به لفظ شماست، آنچه که از زبان شما صادر میشه. در واقع قرآن لفظ را بیان کرد ولی همه اعمال انسان رو شامل میشه. به تعبیر امیرالمؤمنین جرمه صغیر و جرمه کبیر در دیوان منصوب به امیرالمؤمنین هست که حضرت فرمود این زبان جرمش صغیره، کوچیکه، چند گرم گوشت بیشتر نیست، ولی جرمه کبیر، خیلی گناهان ازش صادر میشه. بعضی از بزرگان اخلاقی نوشتند حدود 30 گناه بزرگ که خیلی هاشون هم گناهان کبیره است از همین زبان صادر میشه. زبان خیلی مشکله. امیرالمؤمنین فرمود اللسان سبع ان خلی عن اقر، سبع به معنای درنده است. فرمود زبانی که در دهان هر کدام از شماست یک حیوان وحشی و درنده است. ان خلی عن، اگر این رو رهاش کنید، اگر افسارش نکنید، اگر محکم او رو در قفس نگذارید، اقره، اقره به معنای نیش زدنه، پاچه گرفتنه، مجروح کردنه، اگر این زبان در بند نباشد هر کسی رو که ببینه مجروح میکنه. به یکی دروغ میبنده، به یکی تهمت میزنه، پشت سر یکی غیبت میکنه، یکی رو با زخم زبان، هر کسی را یک طور، به یکی مسخره میکنه دیگران را، همه دارن از دم تیغ زبان میگذرن. فرمود باید این عقل را پاش رو بست. این که به عقل عقل میگن، این عقل به اون کمربندی میگن، به اون تنابی میگن که زانوی شتر رو باش میبندن. بعضی از شترها شترهای رامی هن، وقتی که به زانو شدن دیگه تکون نمیخورن، افسارشون رو میبندن یه جا و میرن. بعضی از شترها هستن که اینها وحشی هن، وقتی که نشست و افسارش رو بستی به یه درختی جایی، زانوش رو هم باید ببندی، چون اگر زانو رو نبندی این بلند میشه دوباره حرکت میکنه، این درخت رو از جا میکنه. بعضی وقتا به این تنابی که زانوی شتر رو میبنده که دیگه نتونه تکون بخوره، به این میگن عقال. عقل یعنی اون تنابی که زبان ما را قفل و بند میکنه، نمیگذاره به هر کسی هر حرفی بزنه. عقل یعنی اون شیئی که شهوت ما را کنترل میکنه، پای این شهوت را میبنده، پای حرص را میبنده، پای طمع را میبنده، چشم رو نمیگذاره هر جایی نگاه. به این میگن عقل. گوش و چشم و زبان و دست و قلب ما باید تحت تصرف عقل باشن، عقال عقل بخورن تا کار بیهوده انجام ندن. حضرت فرمود اللسان سبون، زبان یک حیوان درنده است. ان خلی عنه عقل، اگر به حال خودش رها بشه هر کاری از او برمیاد. نکته اول این که این زبان، اصل زبان، اصل نطق، یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. قرآن کریم فرمود در سوره الرحمن خلق الانسان علمه البیان، ما خیلی نعمت بزرگی به انسان دادیم. بعد از نعمت خلقت که او را به وجود آوردیم، نعمت بیان را به او دادیم، این که میتونه حرف بزنه، با این زبان میتونه داشته هاش رو با دیگران به اشتراک بگذاره. پس این اصل مهم و نعمت مهم را اگر رسید به اللسان سبعون، این تقصیر ماست. کسی نگه چرا خداوند این زبان را این گونه آفرید، چرا خداوند به ما زبانی داد که درنده باشه. نه، زبانی که خدا خلق کرد بهترین نعمت بود، وقتی به دست ما افتاد ما خرابش کردیم، مثل این جسمی که خدا به ما داد. خب این جسم در نهایت لطافت خدا خلقش کرد، مثل ساعت تنظیم بود و کار میکرد. 10 سال، 15 سال، 30 سال که گذشت، اگر دیدید قند خون گرفتی، فشار خون گرفتی، فلان مریضی به وجود اومد، این که تقصیر خدا نبود، تو مراعات نکردی، تو جسم را اذیت کردی. حضرت فرمود اصل خلقت این عالم خلقت حکیمانه است، این نظام احسن است، مولای درزش نمیره، ولی تو میتوانی همین نظام احسن را تبدیل کنی به یک حیوان درنده، تقصیر خودته، خودت با زبانت بد برخورد کردی، این زبان را از مسیر اصلیش دور کردی. اصل نطق و اصل زبان یک نعمت بسیار بزرگی است، اگر منحرف شد ما ایم که او را منحرف کردیم. یه روایت عجیبی از وجود مقدس پیغمبر خاتم هست. پیغمبر فرمود روز قیامت یکی از سخت‌ترین عذاب‌ها برای زبان است. وقتی اعضا و جوارح هر کسی بنابر گناهی که انجام داده عذاب میشه، این زبان عذابش خیلی سنگینه، خیلی سخته. پرسیدن چرا این زبان، مگه چه کاری انجام داده که اینقدر باید عذاب سنگینی بکشه؟ این روایت خیلی متناسب با این شب و روزی است که ما درش هستیم، 9 ربیع. حضرت فرمود خرجت منکه کلمتون، آقای زبان تو یه حرفی زدی، یه کلامی بر تو جاری شد، فبلغت مشارق الارض و مغاربها، به شرق و غرب عالم رسید. خیلی این عجیبه، ما یه حرفی اینجا میزنیم تا سالهای سال این حرف هست. الان ما هممون داریم میگیم کلینی در کافی چنون فرمود، مرحوم مجلسی در شرح فلان روایت اینطوری گفت، علامه حلی در تفسیر فلان آیه این حرف رو زد. این سالهای سال، قرنهای قرن میماند. اگر حرف حرف خوبی باشه رحمت الله علیه، اگر حرف حرف بدی باشه لعنت الله علیه. حضرت فرمود این زبانی که تو داری دست کم نگیر، تو یه حرفی زدی که این حرف به شرق و غرب عالم رسید. فسفک بها الدم الحرام، به سبب همین حرفی که تو زدی، به سبب همین جمله ناروایی که تو گفتی، پست اشتباهی که تو گذاشتی، وضعیت بدی که تو گذاشتی، دیروز در افغانستان 100 نفر کشته شدن، هفته قبل در افغانستان، در عراق، در سوریه، در بحرین کشته 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 کشته. حضرت فرمود تو مقصری، تو یک کلمه حرف زدی، ما فاطمه مزا نداریم، هرچه شد شد نداریم، تو باید متبعات این کارت رو به دوش بگیری. این زبان چون که وسعتش خیلیه، من اگر نگاه کنم، نگاه من نهایتاً تا 500 متر اون طرف تر میره، بعدش دیگه نگاه من اصلا کارکرد نداره، ولی زبان من تا کیلومترها اون طرف میتواند حرکت کنه، بره برسه. فرمود فردای قیامت به تو میگن تو یه حرفی زدی که این حرفت باعث شد یک خون محترمی ریخته بشه، یه مال محترمی غصب بشه، مال مردم بی خود و بی جهت از دستشون در اومد، غارت شد، چرا تو اون حرف را زدی؟ بعد خدای متعال فرمود به عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلال خودم، لأعذبنک عذابا لا اعذب بهی شیئا من جوارح، تو را ای زبان به چنان عذابی دچار میکنم که هیچ کدام از اعضا و جوارح این شدت از عذاب رو نداشته باشه، چون تو گناهی کردی که دیگران نکردند، فتنه ای که تو به پا کردی، آشوبی که تو به پا کردی، یه حرفی زدی، یه خانواده ای به طلاق کشیده شد. به تعبیر روایت فرمود بعضی از ویرانه ها هستن که این ویرانه بالاخره شهرداری صاحب منزل میاد اینها رو لودر بار میکنه، 5 سال بعد خونه ساخته میشه، ویرانه شد، دوباره از اول ساختن، بهتر از قبلم ساختنش. ولی اون خانواده ای که کارشون به طلاق کشید، این ویرانه ای نیست که با 5 سال و 10 سال درستش کنه. میبینی اون بچه ای که بچه طلاقه تا وقتی که پیر بشه بچه طلاقه، میبینی بچه های او هم دوباره همین مشکلات برشون هست. در 2 نسل 3 نسل این طلاق تأثیر میگذاره. این پدر و مادری که هر روز دارن نگاه میکنن بچهشون طلاق گرفته، یه آینه دقی جلوی اینها، لحظه به لحظه پیر میشن، شکسته میشن. فرمود این خرابه، خرابه ساختمان نیست که با 4 تا لودر بشه جمعش کرد، این میماند. چی شد که طلاق گرفتن؟ یه نفر یه حرف اشتباهی زد، یه حرفی که نباید میزد زد. این زبان کارش اینقدره. از اون طرف هم همین زبان میتواند اصلاح کنه، میتونه رابطه برقرار کنه، میتونه 2 نفر رو به هم متصل کنه. ولی این جمله حضرت باز هم عرض میکنیم جنبه منفی را داره ذکر میکنه. این نیست که زبان به طور کلی یک درنده است، خیر، زبان از اون جهت که نطقه است یک نعمت و رحمت است. اگر ما بد استفاده کردیم تقصیر خودمونه، کما این که اگر خوب استفاده کردیم موجب رشد و سعادت خودمون خواهد شد. و حکمت آخری که امروز انشاءالله خواهیم خوند، حکمت 61 نهج البلاغه است. این حکمت هم جز حکمت‌هاییست که نیاز به توضیح و تفصیل داره. ما در بحث‌های گذشته راجع به زنان نکاتی عرض کردیم، اونجایی که امیرالمؤمنین زنان را به عنوان جاهل یا کم عقل بیان کرده بود، حالا حرفهایی زده شد که دیگه در خاطر عزیزان هست. در این حکمت 61 حضرت فرمود المرأت اقربون حلوتون اللبسه، زن مثل یک عقربیست. مثل رو هم ما داریم اضافه میکنیم، فرمود المرأت اقرب، زن اقرب است، کجدم است، نیش میزند. ولی حلوت لبسه، ولی این لسبه، ببخشید، لسبه معنای نیشه، ولی این نیشی که میزند حلواست، شیرینه، در این حال که نیش میزند ولی نیش او شیرین است. در بعضی از نسخه ها داره اللسبه، یعنی به جای لسبه داره لسبه. لسب اگر باشه به معنای معاشرته، یعنی زن اقرب است که معاشرت با او شیرین است. اگر لبسه باشه به معنای نیشه، زن یک اقربی است که نیش او شیرینه. یه تفاوتی دارن که حالا نمیخوایم خیلی وارد بشیم. و اما توضیح و تشریح این جمله، در تفسیر این جمله به چند نکته باید توجه کرد. نکته اول این که قرآن و روایات ما خاص خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه کم جملاتی در مدح زنان ندارن. اول باید اینها رو بیان کنیم تا بعد مشخص بشه آیا امیرالمؤمنین یک شخصیت ضد زن داشته یا نه، این جمله یک جمله است که معنای خاصی داره. ببینید قرآن کریم وقتی صحبت از زنان میکند فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. ما یه وقت میخواییم برای زنان مثال بزنیم، یه وقت برای مردان مثال بزنیم، یه وقت برای مردمان مثال بزنیم، یعنی اصلا کاری به زن و مرد بودنشون نداریم. فرمود وقتی ما بخواییم برای تمام اصناف بشریت، چه زن چه مرد، یه مثال بزنیم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، چه زن باشه چه مرد، امرأة فرعون. در نگاه ما همسر فرعون که یک زن است چنان جایگاهی دارد که می تواند اسوه و الگوی همه مردان باشد. این نگاه قرآن دیگه. نگاه قرآن به زن چیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کسی با تقوا تر باشه، زن و مرد اصلا مهم نیست. یا باز قرآن کریم در خیلی این شأن شأن بلندی است، فرمود لتسکنوا الیها، آقایان شما یک مسکن باید تهیه کنید، یک مسکنت. مسکن یعنی همین خشت و گل. مسئول تهیه مسکن مرد است. وقتی ازدواج حاصل شد مرد باید خانه را تهیه کند. فرمود خب خانه که به درد نمیخوره، خانه ای که درش آرامش نباشه، امنیت نباشه، محبت نباشه، این به چه درد میخوره؟ مسئول مسکنت خانه زن است، اون کسی که تسکین دهنده است، اون کسی که آرامش خانه را تأمین کنه. فرمود اصل اساس نظام جامعه بر خانواده است، یعنی فرد که محور نیست، خانواده محور است، زن و مرد محورن. فرمود این خانواده بدون وجود زن هیچ ارزشی نداره، یه مقدار خشت و گله، هرچی میخواد زیبا باشه، قصر باشه. مسکن مهم نیست، سکونت آرامش مهم است که این مسکنت را، این سکونت را زن باید به خانه بده. باز قرآن کریم وقتی که میخواد مقام و منزلت زن رو مشخص کنه صحبت از صله ارحام میکند. ما هیچ جا نداریم که فرموده باشن صله اصلاب کنید، یعنی خانواده پدر. فرمود نه، اون رحم است که میتواند شما را دور هم جمع کند، اون مهر و محبت مادرانه است که میتواند انسانها را سر یک سفره بنشوند. به تعبیر آیت الله جوادی اصلاب این هنر را ندارند. خداوند این هنر اجتماع را، محبت را در ارحام گذاشت. لذا ما میگیم صله ارحام، نمیگیم صله اصلاب. خب این هم دوباره جایگاه زن رو نشون میده در قرآن زن چه جایگاهی داره. این سه تا آیه ای که خوندیم همه بیانگر مقام اوست. امیرالمؤمنین هم که اون جمله معروفی که فرمود المرأت ریحانه لیست به قهرمانه، زن در نگاه امیرالمؤمنین یک موجود شریفی است. المرأت ریحانه، شما برخورد امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا رو ببینید، چقدر برخورد عاشقانه و با محبتی بود، چقدر بالا بود فاطمه زهرا در نگاه امیرالمؤمنین. پس همه اینها رو عرض کردیم برای این که بگیم امیرالمؤمنین یک شخصیت ضد زن نیست، دین یک شخصیت ضد زن نیست، بلکه در جای خودش آنچه که باید تعریف و تمجید کردن. حالا برسیم سراغ این مطلب المرأة و اقرب حلوت و لسب. فرمود که این سه چهار تا توجیه اینجا اومده که چگونه این جمله را شرح کنیم که بد نباشه، به خانم ها بر نخوره یه وقتی. این دو سه تاش رو من وقت بشه عرض میکنم خدمتتون. یکی این که حضرت میفرماید زنان به خاطر اون طبع احساسی که دارند گاهی اوقات تصمیمات اشتباه میگیرن. خب این دیگه جز مسلمات امروز برای ما که بسیاری از خانوم ها، از بسیاری از آقایون از جهت روح و لطافت و احساس قوی ترن. بین این عقل و احساس هم دیگه تضاد دیگه، احساسی تصمیم گرفتن یا عاقلانه تصمیم گرفتن. حضرت میفرماید هر کسی خواست ازدواج کنه این رو باید بداند شما داری با یک موجودی ازدواج میکنی که این زن است و زن کسی است که احساسش بر عقلش غالب است. آقای مرد که تو داری وارد زندگی میشی این انتظار رو نداشته باش که تمام تصمیمات زنت عاقلانه باشه، از روی منطق و فلسفه باشه. او احساسش غالبه. اگر جایی او تصمیمی گرفت که به فرض اشتباه هم بود، مشکلی هم داشت، با اصول منطقی تو هم جور در نمی اومد، تو باید مدارا کنی. فرمود این نیشی است که شیرین است، در کنار نیش نوش هم داره. این خانم اونقدر جذابیت هایی برای تو داره که به فرض مشکل تصمیم گیریش رو هم میپوشاند، اصلا به چشم نمی آید. حضرت داره ما را آگاهانه وارد زندگی میکنه که شما دارید در یک همچین شرایطی وارد میشوید، خودتون رو آماده کنید برای انجام بهترین کار. حضرت فرمود شاید تصمیمات اشتباهی از طرف خانوم ها باشه، ولی این دلیل نمیشه که اونها رو طرد کنید. اونقدر جذابیت های اونقدر شیرینی هایی دارن که شما میتوانید اون به اصطلاح ضعف ها رو هم کنار بگذارید. امام صادق سلام الله علیه فرمود که روایتی دارند، یه نفر از حضرت پرسید آقا حقوق زن بر مرد چیست؟ مرد چه تکلیفی نسبت به زنش داره؟ چه کار باید برای او انجام بده؟ امام صادق فرمود ان جهلت غفر لها. اگر احیانا این خانم در بعضی از امور جاهلانه برخورد کرد، جاهلانه یعنی در مقابل اون عالمانه، اون عقلانی فکر، اگر احساساتش بر او غالب شد و یک تصمیم اشتباهی گرفت، فرمود وظیفه مرد اینه که ببخشه، به چشمش نیاد. همین جمله حضرت، خب تو خوبی های او رو ببین، حالا 4 تا ضعف هم داشته خیلی طبیعیه، ولی شیرینی ها و اون معاشرتی که با او داری اون رو هم در نظر بگیر. امام صادق فرمود اگر کسی خانومی اشتباهی کرد مرد از او بگذره. بعد فرمود و کانت امرأتن اند ابی توزیه فیقفر لها. من پدرم امام باقر یک همسری داشت که این همسرش علت دوام او را اذیت میکرد. همین تصمیمات جاهلانه، همین تصمیمات احساسی، همین کارهایی که شاید با مقام و منزلت امام باقر جور در نمی اومد، ولی او چون یه انسان احساسی بود نمی توانست خودش رو تطبیق بده. حضرت فرمود او علت دوام اذیت میکرد و پدرم امام باقر علت دوام میبخشید. خیلی درس بزرگی است. این یغفرو یعنی به معنای استمراد و دیگه مضارع، فیغفر له. مدام حضرت نادیده میگرفت میگذشت. یک توجیه تا الان این شد که از اون جهت که زنان احساسشون غالبه اگر تصمیمات اشتباهی هم به فرض گرفتن، این تصمیمات در کنار خوبی های زیادشون نادیده گرفته میشه. مرحوم شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه شون به بعضی از شبهات پاسخ دادن. یکی از اون شبهات همین حکمت 61 که مقصود از المرأة اقرب چیست؟ این که حضرت فرمود زن اقرب است، آیا این توهین به زنان است یا خواسته یک نکته ای رو به ما یادآوری کنه؟ ایشون میفرماید اقرب کنایه از نیش زدنه، کنایه از سمی بودنه. امیرالمؤمنین میخواد به جوانها بگه آی جوان، شما وقتی که به ظاهر کار نگاه میکنی و به خاطر اون جلوه های جمالی که خداوند در زنها گذاشته، شما کشش پیدا میکنی، علاقه پیدا میکنی، ولی مواظب باش آقا، قبل از این که این احساسات، این عواطف بیش از حد بشه، یعنی شما را زن پرست کنه، شما را مطیع کامل همسرتون قرار بده، زنتون قرار بده، فرمود مواظب باش این شیرینی ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش همین لذت است و شهوت است و زیبایی و اینها، ولی باطنش سم است. مثل همون جمله‌ای که حضرت فرمود دنیا مثل مار خوشخط و خالی است، ظاهرش نرم و لطیف و شیرین ولی باطنش سم. فرمود ببین تو اگر در مدار دین حرکت کنی، این ازدواج بهترین عامل برای معصومیت توست، برای حفظ توست، ولی اگر در همین قالب ازدواج آمدی فقط نگاهت به اون جلوه جمال بود، فقط به خاطر زیبایی های اون، نمازت رو هم ترک کردی، کارهای دیگری که واجب بود بر عهدت، پدر و مادرت رو هم رها کردی به خاطر همسرت، همه چیز را حول محور همسرت قرار دادی، شما داری به سمت باطن می روی که باطن چیست؟ همون زهره، همون عقرب بودنه. فرمود شیرینی های همسرانتون رو بگیرید، زنان رو بگیرید، اون تلخی هایی هم که گاهی در زندگی به وجود میاد کنار بزنید، ولی مواظب باشید این ظاهر، به ظاهرش اکتفا کنید. عمق بخشیدن و تحت تأثیر بیش از حد قرار گرفتن باعث می شود که شما سر از نیش خوردن در بیارید و زهر عقرب زهر کشنده است. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. الحمدلله رب العالمین.